بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وأجيب عنه أولا وثانيا. صحبت در این بود که حالا ابتلاع به جمیع اطراف علم اجمالی شرط است در تنجز علم یا نه. گفتیم سه چهار قول کسانی که فرمودن شرط هست، دو سه دلیل بیان کردن و بعد برایشون اشکال نقض شد به مواردی که مثل امر و نهی کافر یا آشی یا موتی. در هر صورت از این نقض جواب دادن، ولی فعلا از این جواب نقضی با دو جواب جواب بده. اول می فرمایند که تقابلی که بین اطلاق و تقلید هست طبق مسئله مرحوم نائینی و سالیشون از قسم تقابل آدم و ملکه هست. در تقابل آدم و ملکه در محل خودش که از جمله در علم اصول امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، اونجا اشاره شد که جایی که ملکه نباشد آدم هم نیست. در ما نحن فی، اگر تقلید ممکن نشد به اراده، اطلاقا در کار نخواهد بود. از شما که فرمودید مقیسون علیه، اراده مکلف که نیست یا هست از تقسیمات ثانویه هست و تقلید به تقسیمات ثانویه ممکن نیست. خب ما میگیم اطلاق هم ممکن نیست، چون اطلاق و تقلید تقابلشون عدم و ملکه بود، اطلاق هم نباید باشد. و حال این که هست. و ثانیاً مدعای طرف که نقض می کند اینه که بین بعث و انبعاث تزایفه، یعنی بعث اونجای امکان داره که انبعاث ممکن باشه. الا معروفه که میگوین بعث و انبعاث متضایفان هستن، و متضایفان قوتن و فعلا متکافئان هستن. یعنی اگر فعلیت هست در هر دو هست، اگر بالقوه هستن در هر دو هست. و در ما نحن فی فرض این است که انبعاث ممکن نیست، پس بعث باید ممکن نباشد. پس کما این که در ما نحن فی که بحث ابتلا بود، اگر یک طرف مورد ابتلا نبود علم مؤثر نیست، یعنی بحثی در کار نیست. اون موارد نقض هم چنین است، فرق بینشون نیست. در دنبال این بحث میگیم تکملتون، یکی این که مرحوم شیخ در رسائل برای ابتلا یک معنا بیان کردن، و مرحوم آخون معنای آخر، معنایی که به مرحوم شیخ نسبت داده شد در جلسه 14/12/96 بیان شد، این بود که عدم ابتلا در جایی است که عمل متروک هست، به نفسه مکروه، بدون دخالت مکلف عمل در خارج متروکه. وقت این معنایی که به شیخ نسبت دادن از فرمایش مرحوم شیخ در رسائل تنبیه سوم صفحه 251 استفاده می شود، این معنای منصوب به شیخ. عبارت رسائل اینه که ولعل السر في ذلك أن غير المبتلى تارك للمنهي عنه بنفس عدم ابتلائه، فلا حاجة الى نهیه، از لازم و ترکه به نفس عدم الابتلا. هو متروکیت و ذاک العمل، به نفسه خب ظاهر این عبارت اینه که وقتی که عملی مورد ابتلا نبود متروک به نفسه هست، یعنی بدون دخالت مکلف مطلب نفسه که بود دیگه جای نهی نیست. مطلب دوم این که صحت انقضاء دائم،
بله شما اگر بحث دخالت مکلف رو مطرح کردید، پس ترک اکل نجس یا اون نجاست اتفاقا با دخالت خود مکلف است، چون نیست که دخالت نداشته باشد، این غیر از مبتلا به نبودنه. یعنی چیزی که مبتلا به ما نیست، کلام شیخ درسته به نظرم، یعنی خود عمل فی حد نفسه متروک است چون مبتلا به نیست. حضرت علی فرمود که خیلی خوب، ماده این نقضی رو که آوردیم نسبت به همین مبنای شیخ این بود که نسبت به نجاسات الان متروک هست و مکلف هیچ نقشی ندارد. نه اتفاقا اونجا مکلف نقش دارد، یعنی همچه اراده ای رو ندارد، لذا ترک کرده.
نه فرض اینه که این عمل چون ترک شده چی اراده بکنه چه نکنه، ترک اصلا این اصلا بدون اراده مکلف ترک شده اصلا، یعنی ترکش به اراده مکلف نیست اصلا.
دخالتی ندارد.
خیلی خوب.
دخالت ندارد. بعد در این بخش حضرت علی آمدید نسبت به ماده نقضی رو که آوردید نسبت به کلام شیخ، بس ترک اکل نجاسات رو آمدید مثال زدید، درسته؟ فرمودید اونجا ترک حاصل هست در این حالی که مبتلا به هم هست، پس بنابراین این معیار شیخ انصاری تمام نیست. عرض بنده اینه که نه، این معیار تمام اتفاقا.
من نفهمیدم الان منظورتون، یعنی در این عبارت مرحوم شیخ شما اشکال دارید در توضیح؟ من
عبارت شیخ درسته، توضیح الان مثلا درسته، اشکال سه جلسه قبل چهار جلسه قبل اون اشکال وارد نیست اینجا.
اون اشکال چی بود؟
شما فرمودید ماده نقض دارد کلام شیخ انصاری. چرا ماده نقض دارد؟ چون فرمودید فی حد نفسه نسبت به اکل و شرب نجاسات اینا متروک هستند، ولی در این حالی که مبتلا به هم هستند، یعنی در دسترس عبد هست، در دسترس مکلف هست، ولی ترک هم کرده. پس بنابراین شما اون جلسه فرمودید که این معیار شیخ تمام نیست.
خب حالا ببین، اگر اون اشکال شده بحث آخری است، فعلا کلام در اینه که این معنیه که به شیخ نسبت دادن، این نسبت درست درست نیست. در این تکمله اول بیان ما اینه که این نسبت درسته به حکم این عبارت شیخ فرموده ولی الله سر ما میخوام بگیم این نسبت درسته. حالا بعد اصل این مطلب درسته درست نیست بحث آخریست. کلام اینه که اینجا ما گفتیم که اینی که به شیخ نسبت دادن یمکن استفادهش از این تنبیه شیخ فرموده، هر همه این الان که این نسبت از این تنبیه استفاده میشه. حالا بعد این مطلب مرحوم شیخ اشکال داره دیگه بحث آخریست. ببینید یمکن استفاده اون چه به شیخ نسبت دادن از این تنبیه سوم و از این عبارت الله سر تا به آخر معلوم شد؟ یه صلوات رو فرستید؟ الله سلام. مطلب دوم این که مرحوم آخون فرمودن که ملاک در ابتلا آدم عمل مورد ابتلاش هست یا نیست، اینه که اگر در نفس عبد دائی نسبت به این عمل ممکنه پیدا بشه، معلوم میشه اینجا ابتلا هست. صحت انقضاء دائی نسبت به یک فعلی در نفس عبد این ملاک ابتلاست. و مرحوم شیخ در رسائل ایشون باز می فرمایند که صحت نهی و حسن نهی این معیار در ابتلاست. مرحوم آخون می فرمایند که اگر دائی در نفس عبد منقطع می شود، این صحت دائی انقطاع این ملاک ابتلاست. معلوم میشه عمل مورد ابتلاست که دائی پیدا میشه. مرحوم شیخ می فرمایند که اگر نهی حسن هست، این حسن نهی و صحت نهی ملاک در ابتلاست. وقت عبارت مرحوم شیخ در رسائل نسبت به این که ملاک در ابتلا اون صحت و حسن نهی هست، رسائل صفحه 252 در اون پاورقی بیان شده، عبارت اینه که ول معیار فی ذالک و این کانه صحت و تکلیف بل اجتناب ان علی تقدیر العلم بنجاسته و حسن و ذالکه من غیر تقیید تکلیف به صورت الابتلا و اتفاق و سیرورته واقعتا له الا ان تشخیص ذالک مشکل جدا. خلاصه میگن معیار در این ابتلا اینه که صحت تکلیف و حسن این تکلیفه که بر تقدیر این که آدم علم پیدا کرد فرض کن به اون نجس، اگر تکلیفش صحیح باشد و حسن باشد معلوم شما مورد ابتلاش است و اگر نباشه نیست، اما تشخیص میگن مقدار مشکله. این بیان مرحوم شیخ. پس از این عبارت فهمیده میشه که معیار در صحت، معیار در این که مورد ابتلا هست یا نیست، همین صحت نهی و حسن نهی است. خب حالا معیار مرحوم آخون انقداح دایی در قلب عبد فرض کردن، مرحوم شیخ معیار را حسن نهی گرفتن. حالا کلام در اینه که این دوتا معیاری که این دو بزرگوار بیان کردن اینا معنای ابتلا نیست که گم ابتلا در نظر مرحوم آخون اون صحت انقداح دائی است و در نظر مرحوم شیخ حسن نهی، اینا معنای ابتلا نیست، بلکه این دو معیاری که آقایون بیان کردن دو طریق هست برای اثبات اون ابتلا که مرحوم آخون میگوین راه این که بفهمیم اینجا ابتلا هست یا نیست اینه که اگر دایی در نفس مکلف پیدا میشود نسبت به این عمل معلوم شما مورد ابتلاست، اگر نه نه. مرحوم شیخ میگوین طریق اینه که اگر نهیش حسن است معلوم شما مورد ابتلاست، اگر حسن نیست مورد ابتلا نیست. خب او بحث آخری است، بالاخره دایی با این صحت تکلیف تقریبا با این حسن تکلیف با هم دیگر متلازمن، ولی کلام اینه که مرحوم آخون میگن اون راهی که ما تشخیص بتونیم بدیم که این عمل مورد ابتلا هست یا نیست اینه که اگر دایی برای ایجاد عمل درست در نفس ما پیدا بشه معلومش مورد ابتلاست، اگر نه پیدا نمیشه مرده. مرحوم شیخ میگه اگر نهی مولا حسن است معلوم شما ابتلا حسن است. البته این دو با هم بعد اشاره میشه که از هم جدا نمیشن، لازم مرزی نصب و سببن. پس اینا دو طریقن برای اثبات ابتلا، اما خود ابتلا معناش نیست. خب الان گفته معنای ابتلا در نظر مرحوم شیخ این بود که عمل فی نفسه مطروق باشه، میشد به اصطلاح ابتلا و عدم اطلاب اینه که فی نفسه مطروق باشد یا فی نفسه مطروق نباشد. اگر فی نفسه مطروقه با قطع نظر از دخالت مکلف مورد ابتلا نیست، اگر فی نفسه مطروق نیست مورد ابتلا هست. و اما در نظر مرحوم آخون معنای ابتلا قدرت عادی بر عمله، که اگر اون مقدمات عادی برای افتلان عمل فراهم شده معلومش مورد ابتلا هست، اگر فراهم نشده مورد ابتلا نیست. این معنایی که مرحوم آخون نسبت دادن در اول بحث این تنبیه دوم گفتیم که فرمود از ثانی، در تنبیه دوم چند قبل آن شد فرمود از ثانی انهو بعد مینجا میرسد ولا یکاد و یکون ذالک الا فی ما یمکن عادتا ابتلاعو به، در جویش که عادتا مبتلاعو خواهد شد. پس ابتلاع عبارت شد از چیزی که مقدمات حصولش در واقع فراهم بشه به طور عادت. پس نتیجه این شد که این دو معیاری که الان نسبت به مرحوم شیخ دادن اینا خودش معنای مرحوم شیخ مرحوم آخون معنای ابتلا نیست. این دو معیار دو راه است برای تشخیص این که ابتلا هست یا ابتلا نیست. شاهد این که اینا دو راه و خود معنای ابتلا هم نیست، عنایت جلد 4 صفحه 176 عبارت عنایت اینه که و مرجع المعیارین الى شیء واحد، یعنی این دو معیاری که الله نسبت مرحوم آخون دادیم فرمین از صحت به سلام ابتلا و معیاری که مرحوم شیخ نسبت دادیم فرمودن حسن نهی مولا، عنایت میگوید مرجع این دو معیار به شیء واحد است، یعنی اینا تقریبا از هم جدا نیستن. بعد اضافه می کند که فصحت النهی و حسنه مسببان عن صحت انقضاء الدائم الى الفعل فی نفس العبد و حدوث فیها. صحت النهی و حسن نهی که مرحوم شیخ فرمودن این در واقع مسبب است از اون انقضاء دائی که مرحوم آخون فرمودن، تا اگر دائی در نفس انسان ممکنه پیدا بشه و صحیح است قهر نهی درسته، اگر دائی در قلب عبد پیدا نخواهد شد نهی هم در واقع درست نیست. فالشیخ جعل المعیار المسبب و المصنف جعل المعیار السبب. این عبارت عنایه است. مرحوم شیخ فرمودن حسن نهی در واقع مسبب رو معیار گرفتن، مرحوم آخون که فرمودن که اون به اصطلاح انقضاء دائی سبب رو گرفتن، چون تا انقضاء دائی نباشد حسن نهی درست نیست. پس بنابراین این دوتا سبب و مسببن و دو طریقن برای رسیدن به اون ابتلا، اما خودشون معنای ابتلا نیستن. خب چه این که اگر چنانچه معیار این دوتا معیاری که این دو بزرگوار بیان کردن خود معنای ابتلا باشد دیگه مرجعش به شیء واحد نخواهد بود. عنایت فرمود مرجع این دو معیار به شیء واحده. اگر این خود دوتا معیار معنای ابتلا باشن دیگه مرجعش به شیء واحد نیست. چه این که اتحاد مسبب با سبب درست نیست اصلا، سبب با مسبب دو شی هستن نه یک شی. از این که سبب و مسبب دو شی هستن معلوم میشه که این دوتا معنای ابتلا نیستن که از کلام خودشون معلوم شد و اینا دو طریقن بر رسیدن به اون ابتلا. و اما کسانی که میگن ابتلا شرط نیست، دلیلشون نام سه چهار باشه که انشالله فرقی. اللهم صل علی محمد.